روی بعد از ظهر دوشنبه 10 تیر ماه 1398، این صدای رادیو فرداست. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. من رویا کریمی مشت هستم و شما شنونده این مجله نیم ساعته، مجله‌ای که با مجموعی از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم هانا کابیان.
سپاسگزارم. با سلام. انفجاری قوی در پایتخت افغانستان دست کم 1 کشته و 65 زخمی بر جای گذاشت. این انفجار در ساعت شلوغ بامداد دوشنبه در منطقه پل محمود خان رخ داده است. بنابر اعلام پلیس این انفجار توسط یک خودروی بمب‌گذاری شده در مقابل وزارت دفاع افغانستان انجام شده. گروه طالبان مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در حمله هوایی شب گذشته علیه اهدافی در اطراف دمشق و حمص 9 نظامی خارجی حامی حکومت بشار اسد و 6 غیر نظامی از جمله 3 کودک کشته شدند. این نهاد که مقر آن در بریتانیا است میافزاید که مشخص نیست افراد غیر نظامی در زمان حملات یا در پی تبعات آن کشته شدند. وزارت دفاع سوریه گفته است سامانه‌های پدافندی سوریه با این حمله که از فضای لبنان صورت گرفته مقابله کردند. پیشتر حملاتی مشابه از سوی اسرائیل علیه مواضعی در سوریه از جمله مواضع ایران و حزب الله انجام شده، اما اسرائیل معمولا انجام این گونه حملات را تایید یا تکذیب نمی‌کند. جمهوری اسلامی ایران که به عنوان حامی حکومت بشار اسد در سوریه حضور نظامی دارد معمولا درباره گزارش‌های مربوط به این نوع حملات سکوت می‌کند. 2 روز پس از آنکه کشورهای اروپایی از راه اندازی سازگار ویژه مالی یا همان اینستکس خبر دادند، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت این سازگار ارزش استراتژیک دارد.
گرچه پاسخی به خواستهای جمهوری اسلامی و پاسخی به تعهدات اروپایی ها نیست، اما یک ارزش استراتژیک و راهبردی داره و اون این است که نزدیکترین متحدین آمریکا دارن فاصله میگیرن از آمریکا در روابط اقتصادیشون.
محمد جواد ظریف ابراز امیدواری کرده که اینستکس در دراز مدت تاثیرگذار باشد، اما به گفته او در کوتاه مدت نیاز به تقویت تولید داخلی و توانمندی و خودکفایی است. در همین حال بیژن زنگنه وزیر نفت که برای شرکت در نشست اوپک به وین سفر کرده گفته است تا زمانی که پول حاصل از فروش نفت وارد کانال اینستکس نشود این عملیات کارایی نخواهد داشت. مجید تخت‌روانچی نماینده ایران در سازمان ملل متحد هم وضعیت فعلی اینستکس را یک ماشین زیبا بدون بنزین کرده بود. کشورهای اروپایی امیدوارند با عملیاتی شدن این سازوکار ویژه که در پی خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها تعبیه شده از شکست برجام یا همان توافق اتمی جلوگیری کنند. در همین حال بیژن زنگنه وزیر نفت ایران میگوید تهران از همکاری با صادرکنندگان نفت خارج از اوپک حمایت میکند، اما به گفته او بدون وحدت درونی اوپک طرح همکاری کشورهای عضو و غیر عضو بی‌معناست. وزیر نفت ایران روز دوشنبه پیش از سفر به وین برای شرکت در نشست اوپک گفته بود 2 عضو اوپک به دنبال ضربه زدن به سایر اعضا هستند و چند عضو اوپک راه دشمنی با ایران را در پیش گرفتند. آقای زنگنه به این 2 کشور خاص اشاره نکرده، اما در ماه‌های گذشته تنش میان ایران و عربستان و امارات رو به افزایش بوده است. نشست اوپک امروز در مقر این سازمان برگزار می شود. پلیس در هنگ کنگ و در سالگرد انتقال این منطقه از بریتانیا به چین با معترضان درگیر شد. بامداد دوشنبه طی مراسم برافراشتن پرچم که تحت تدابیر شدید امنیتی انجام شد، پلیس با گاز اشکاور سعی در متفرق کردن معترضان در خیابان کرد. مقام های هنگ کنگ و مهمانانشان برخلاف رسم همیشگی که مراسم برافراشتن پرچم را در فضای آزاد تماشا می کردند، در فضای بسته در یک سالن به دیدن مراسم اکتفا کردند. دولت این موضوع رو با شرایط جوی در ارتباط دانست. روز دوشنبه صدها معترض تلاش کردند وارد مجلس قانونگذاری هنگ کنگ شوند که با شلیک گاز اشکاور از سوی پلیس روبرو شدند. در هفته اخیر تصمیم به تصویب یک قانون در زمینه استرداد مجرمان به چین موجب شکل‌گیری اعتراضاتی بزرگ در هنگ کنگ شد. دولت هنگ کنگ با توجه به گستردگی اعتراضات تصمیم به توقف رسیدگی به این قانون را گرفت. هنگ کنگ تا سال 1997 مستعمره بریتانیا بود و سپس به چین بازگردانده شد، اما دارای نظام اداری، اجتماعی، قضایی و سیاسی مستقل است.
مهمترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی شنیدید. اما نگاهی کنیم به آنچه در مجله نیمروزی امروز دوشنبه 10 تیر ماه خواهید شنید. در حمله به سوریه نظامیان سوری و نظامیان خارجی هدف قرار گرفتند. ایلیا جزائری از جزئیات این حمله خواهد گفت. حسین علایی فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید ایران باید با آمریکا مذاکره میکرد. تحلیلگران میگویند چرا این سخنان اهمیت دارد. و انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در کابل. خبرنگاران از جزئیات بیشتر خبر میگویند. و صدای شما شنوندگان رادیو فردا که بخش جدا نشدنی مجله های رادیو فردا است. با ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. سوریه میگوید ارتش اسرائیل به پایگاه‌های نظامی آن کشور در نزدیکی دمشق و حمص حمله هوایی کرده. حمله‌ای که در پی آن دست کم 4 غیر نظامی کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. همکارم ایلیا جزائری از منطقه خلیج فارس همراه ماست. ایلیا، چه خبرهای بیشتری در مورد جزئیات حملات دیشب منتشر شده؟
بله، روی اشاره کردی به اعلامی که رسانه‌های دولتی سوریه داشتن و گفتن اسرائیل حمله‌ای با موشک انجام داده به منطقه در حومه حمص و همچنین حومه دمشق و تأکید کرده که پدافند هوای ارتش سوریه مقابله کرده با این حمله و تعدادی از موشک‌ها راهگیری و منهدم کرده، اما گفته دست کم 4 غیر نظامی در حومه دمشق کشته شدن و 21 تن دیگر هم زخمی شدن. اما اطلاعاتی بیشتر از سوی دیدبان حقوق بشر سوریه منتشر شده. دیدبان حقوق بشر سوریه میگه در این حملات دست کم 9 نظامی کشته شدن. گفته اکثر نظامی یعنی کشته شده غیر سوری هستن، از نیروهای هوادار نظام سوریه. نگفته که از این 9 تا چند تاشون در حمص کشته شدن و چند تاشون در حومه دمشق. در حمص بنابر این اعلام یک پایگاه هوایی و همچنین یک پایگاه تحقیقاتی هدف قرار گرفت در حومه شهر و گفته در این پایگاه تعدادی از نیروهای حزب الله لبنان و همچنین نیروهای ایرانی فعال بودند. اما در منطقه صحنایا در حومه دمشق انبار مهماتی وابسته به نیروهای هوادار و متحد نظام سوریه هدف قرار گرفته که در این حمله تعدادی غیر نظامی بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه دست کم 6 غیر نظامی کشته شدند که 3 تاشون کودک هستند، اما مشخص نکرده اینها در اثر اصابت مستقیم موشک کشته شدند یا در اثر فشار وارده از انفجار که گفته میشه انفجار بسیار بزرگی روی داده در منطقه. اما چگونگی هدف قرار دادن این دو پایگاه و این دو موضع اینطور که دولت سوریه میگه از کشتی‌های نظامی که در خاورمیانه هستند موشک پرتاب شد به سمت این مناطق، اما دیدبان حقوق بشر سوریه میگه جنگنده‌های اسرائیلی از آسمان لبنان موشک‌ها رو شلیک کردن به سمت دو منطقه.
اما ایلیا، در شمال غرب سوریه هم گویا ناآرامی‌هایی اتفاق افتاده در روزهای گذشته. اوضاع این منطقه چطوره؟
درست بعد از مذاکراتی که بین روسیه و ترکیه بوده چند روز شاهد آرامش نسبی بودیم، اما امروز گزارش اومد که جنگنده‌های ارتش روسیه بار دیگه مواضعی در شمال غرب سوریه به ویژه در استان ادلب رو هدف قرار گرفتن. این منطقه در تصرف گروه های مخالف حکومت سوریه است، همچنان گروه هایی که بعضی هاشون گروه های تند رو به حساب میاد. اما دقایق پیش خبر جدیدی در رسانه ها منعکس شد و اون این هست که ائتلاف بین‌الملل به رهبری ایالات متحده آمریکا مواضعی متعلق به القاعده رو در شمال سوریه بمباران کرد. هنوز مشخص نیست درست چه مواضعی بمباران شده، اما در اونجا گروه النصره که شاخه القاعده به شمار میاد فعال هست و مناطق بزرگی رو کنترل میکنه.
سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
حسین علایی فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یکشنبه در همایشی گفته است که تمام ظرفیت‌ها برای جنگ مهیاست، اما احتمال جنگ حداقل ممکن است. به گفته او استراتژی آمریکا هم اکنون جنگ نظامی با ایران نیست. این فرمانده پیشین نظامی معتقد است تا زمانی که ایران در مدار قدرت آمریکا قرار نگیرد، تنها تخلیه ظرفیت‌های قدرت ایران در دستور کار آنها خواهد بود. ساعتی پیش در گفتگو با همکارم مراد ویسی که اخبار مربوط به سپاه پاسداران رو پیگیری می‌کنه، در مورد اهمیت سخنان حسین علایی پرسیدم.
فکر میکنم به سه دلیل. یک دلیلش به دلیل جایگاه آقای حسین علایی در بین فرماندهان و پرسنل سپاه است. بالاخره ایشون یه موقع فرمانده نیروی دریایی سپاه بوده، رئیس ستاد مشترک سپاه بوده و در زمان جنگ فرمانده قرارگاه نوح بوده، جزو فرمانده ارشد بوده. یه چهره سرشناس در درون سپاه. نکته دومش اینه که فرماندهان سپاه الان همشون مخالف مذاکره با دولت دونالد ترامپن، ولی آقای علایی اومده گفته دو بار بعد با دولت دونالد ترامپ مذاکره میکردیم نکردیم و الان هم نباید مذاکره رو رها کرد. سومین و مهمترین دلیلش اینه که این صحبت های آقای علایی بعد از اینی که آیت الله خامنه ای گفته مذاکره با آمریکا سمه و مذاکره با دولت دونالد ترامپ سم و مضاعفه. خب آقای علایی میدونه که نظر آقای خامنه اینه، ولی علنی اومده گفته که ما باید مذاکره میکردیم.
آیه ویسی، چقدر آقای علایی چهره تاثیرگذاریه که حالا حرفی رو که داره علیه صحبت های رهبر جمهوری اسلامی میدونه، ما بخوایم بدونیم در واقع داره ساختار شکنی میکنه و حرف نوعی رو مطرح میکنه؟
ببینید، آقای علایی به دلیل سابقه صحبت و موضع‌گیری همیشه نسبت به فرمانده‌های فعلی سپاه و نسبت به آقای خامنه‌ای هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی به نوعی ساز مخالف بوده. نمیشه گفت آقای علایی مخالف جمهوری اسلامی یا مخالف سرسخت آیت الله خامنه یا حتی منتقد جدی آیت الله خامنه، ولی رو چیزی دست گذاشته که هم فرماندهای سپاه و هم آیت الله خامنه مخالفشن، یعنی مذاکره با آمریکا. آقای علایی یه بار در سیاست داخلی بعد از اعتراضات سال 88 یه یادداشتی نوشت در مقایسه رژیم شاه و جمهوری اسلامی و اونجا خیلی از فرماندهها و لباس شخصی سپاه بهش حمله کردن. الان هم درست در جایی که آیت الله خامنه ای و فرمانده سپاه یک صدا میگن با آمریکا مذاکره نمیکنیم، یه فرمانده پیدا شده که میگه باید با آمریکا مذاکره میکردیم و مذاکره و گفتگو رو نباید رها کرد.
آیه ویسی، یا آقای علایی رو میتونیم ما سخنگوی حرکت یا جریانی در داخل نیروهای مسلح ایران بدونیم، یا یه فرد خارج شده از سیستم هستش که اعتراضات خودش رو مطرح میکنه؟
به نظرم هنوز زوده که از یه جریان اسم ببریم، ولی وزن خود آقای علایی در سپاه به حدی بالا هست که صداش به قدر کافی رسا هست و شنیده میشه. خب این آدم جز 6-7 نفر اصلی فرماندهی در دوره جنگ بوده. خب یه موقع این نفر سوم سپاه بوده، یعنی رئیس ستاد مشترک سپاه بوده، قائم مقام وزارت دفاع بوده و الانم به این دلیل صحبت‌ها شاید فضای رسانه‌ای میگیره، به دلیلی که آقای علایی چهره دو وجهیه، هم به عنوان یک فرمانده عملیاتی سرشناس دوره جنگ شناخته میشه، هم استاد دانشگاه است و یک کتاب دو جلدی مهم راجع به تاریخ جنگ داره و راجع به بحث‌های نظامی هم به لحاظ عملیاتی و هم به لحاظ آکادمیک تنها فردیه که تقریبا در درون سپاه در این سطح این دوتا بحث رو همزمان با هم به عنوان ویژگی‌های شخصیتی آقای علایی شناخته میشه.
آقای ویسی، اما در کنار مسائلی که شما به عنوان مسائل مهم صحبت‌های آقای علایی مطرح کردید، ادعاهایی رو هم مطرح کرده در مورد قواعد جنگی که ایران طراحی کرده و معتقده که آمریکایی‌ها روش‌های جنگ با ایران رو نمی‌دونن چون ایران تاکتیک‌ها رو خودش می‌سازه. به عنوان دو نمونه هم یکی تاکتیک‌های نبرد نامتقارن رو مطرح کرده که برای اولین بار مدعی شده که ایران از اون استفاده می‌کرده در جنگ ایران و عراق، و همینطور استفاده از نیروهای داوطلب که اون رو در واقع به عنوان یک دستاورد مهم آیت الله خمینی مطرح کرده. چقدر این ادعاها درسته؟
به نظرم اولا که الان نبرد نامتقارن دیگه چیز جدیدی نیست، ولی در دوره جنگ ایران عراق بله، ایران از نبرد نامتقارن استفاده میکرد و به جایی که مثلا از تک جبهه‌ای علیه عراق استفاده کنه روبرو به جنگه، نیروهای ایرانی میرفتن نیروهای عراقی رو دور میزدن، یا به جای اینکه فقط به ارتش کلاسیک صرف تکیه کنه به نیروهای مردمی هم تکیه میکردن. ضمن اینه که هر جنگی میتونه تجربه باشه برای هر کشور، ولی منطقا وضعیتی که الان بین ایران و آمریکا حاکمه تفاوت‌های ماهوی داره با وضعیتی که بین ایران و عراق حاکم بود.
سخنان همکارم مراد ویسی رو در مورد سخنرانی حسین علایی فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه پاسداران شنیدید. اما فقط این کارشناسان و تحلیلگران نیستند که در مورد مسائل مختلف نظر میدن. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، مانند این شنوندگان رادیو فردا که نظرشون رو با هم میشنویم.
آقای خامنه‌ای، بالاخره وارثان سرزمین پاس، نرمش و پشتک و واروی قهرمانانه شما را برای دومین بار خواهند دید و به امید خداوند جام سم را هم خواهید نوشید. در این صورت از خود خواهید پرسید چه بر سر موضوعات و مسائل ناموسی شما خواهد آمد؟
در مورد فرمایش آیت الله خامنه‌ای در مورد نه جنگ و نه مذاکره با آمریکا، من فکر کنم یکی از معدود حرفای راست ایشون بود که ما طی عمر ایشون ازشون شنیدیم، به خاطر اینکه مذاکره برای ایران یعنی منظور جمهوری اسلامی مساویه با شکست هستش، به خاطر اینکه مذاکره‌ای که اینا ازش میترسن همونیه که اگر شروع بشه سرشون میاد و باعث انهدام و نابودی جمهوری اسلامی میشه. اینا در مقابل یک بازی باخت باخت قرار گرفتن و امیدوارم که همین بازی منتهی بشه به نابودی این رژیم جنایتکار. داریوش هستم، ادمونتون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، انفجاری قوی در پایتخت افغانستان تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشته. این انفجار در ساعت شلوغ بامداد امروز در منطقه پل محمود خان رخ داده. همکارم مصطفی صدیقی از بخش افغان رادیو اروپای آزاد در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست. آقای صدیقی، چه جزئیات جدیدتری در مورد این خبر منتشر شده؟
حمله امروز در ساحه پل محمود خان در شرق کابل دست کم 3 کشته و 59 زخمی بر جای گذاشته. 9 کودک هم در میان زخمی هستند به گفته مقام های وزارت صحت. ماجرا حوالی ساعت 8:50 آغاز شد. معمولا در این انگام همونطور که شما هم گفتین رفت و آمد مردم زیاد است. خبرنگاران ما از محل گزارش کردند که ابتدا یک موتر بمب‌گذاری شده منفجر شد و سپس چند مرد مهاجم وارد یک ساختمان در محل شدند و از آنجا شروع کردند به تیراندازی. این ساختمان در نزدیکی ریاست لوجستیک وزارت دفاع افغانستان و همچنین ریاست فدراسیون فوتبال کشور موقعیت دارد. همونطور که شما هم گفتین، جزئیات تازه تره در راه است که به موقع به شما خواهیم گفت.
و گویا طالبان هم مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفته.
دقیقاً طالبان مسئولیت را پذیرفتن و ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه شورشی در اعلامیه گفته که یک بخش از وزارت دفاع افغانستان را نشانه گرفتن. این حمله همچنان واکنش هایی را در پی داشته. به گونه مثال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در پهلوی نکوهش حمله که گفته که از بی حرمتی نمی‌هراسند و به گفته او جانیان را تعقیب و مجازات میکنند. سفارت ایالات متحده در کابل هم در پیام روی حساب توییترش حمله امروز را نکوهش کرده و گفته که بر فعالیت سفارت تأثیر نخواهد داشت. وزارت خارجه پاکستان هم در کنار نکوهش حمله با خانواده های قربانیان همدردی کرده.
اما آقای صدیقی، دو روز پیش هم همزمان با آغاز دور جدید گفتگوهای صلح بین آمریکا و طالبان در قطر، نیروهای طالبان تعدادی از نیروهای مسلح وابسته به دولت افغانستان رو در شمال افغانستان به قطر رسونده بودند. امروز هم این حمله رخ داده. آیا این حملات تأثیری بر سرنوشت این مذاکرات میگذاره؟ واکنشی از اون سو داشتید؟
تلاش‌های صلح در قطر همونطور که شما اشاره کردین از میزان تحرکات طالبان در مناطق گوناگون افغانستان دقیقاً نکاسته. تحلیلگران به این باورند که طالبان میکوشند در گفتگوها امتیاز بیشتر به دست آورند و از موقف قوت وارد گفتگو با آمریکایی‌ها شوند. به گونه مثال جاوید کوهستانی یکی از تحلیلگران پیشتر در گفتگوی تلفنی با من گفت که به باور او برخی از حلقه‌های تندروتر در درون درون طالبان میخواهند روند گفتگوها در قطر به هم بخوره. این حمله در حال انجام میشه که هفتمین دور گفتگوها میان زلمه خلیزاد نماینده ایالات متحده و طالبان در قطر روان است. با وصف تلاش‌های آقای خلیلزاد، طالبان تا کنون به درخواست‌های پیوسته به برقراری آتش بس و همچنان گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان پاسخ منفی دادند.
سپاسگزارم از همکارم مصطفی صدیقی از بخش افغان رادیو اروپای آزاد. و اما گزارش خرداد ماه بانک مرکزی در مورد تحولات معاملات بازار مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد که قیمت هر متر مربع مسکن با رشد بیش از 104% نسبت به ماه مشابه سال 97 به 13,300,000 تومان رسیده است. پیش از این بانک مرکزی ایران در گزارش اردیبهشت ماه خود نوشته بود که تعداد معاملات آپارتمان در تهران به 12,100 واحد مسکونی رسیده که نسبت به ماه مشابه در سال 97 بیش از 36% کاهش یافته است. در این حال احمد صفری نماینده مجلس از کرمانشاه میگوید به دلیل گرانی مسکن تماس‌های بسیاری برای دریافت چادر و ادامه زندگی با نصب چادر در پارک‌ها با او گرفته شده است. بیشتر بشنویم از همکارم روزبه بلحری.
افزایش قیمت‌ها عملاً خرید مسکن را برای بسیاری از مردم ایران دشوار کرده است. وبسایت تابناک روز یکشنبه در این مورد نوشت که به همین علت تعداد معاملات مسکن در تهران در مقایسه با خرداد سال گذشته حدود 60% کاهش داشته است. قیمت مسکن در شرایطی افزایش یافته است که گزارش رسانه‌ها در ایران حاکی از روندی مشابه در مورد کالاهای مورد نیاز و مصرفی مردم مانند لبنیات، گوشت قرمز، گوشت سفید و میوه است. اما آمارهای مسکن نشان می‌دهد که رشد قیمت‌ها در این بخش بالاتر از دیگر بخش‌ها بوده است. در این حال تابناک با اشاره به افزایش قیمت مسکن در 15 ماه گذشته افزود که هر ماه مردم برای خرید و حتی اجاره یک سرپناه برای زندگی خود ناامیدتر از ماه قبل می‌شوند. این گزارش حاکی است که در برخی شهرها مانند کرمان به دلیل افزایش اجاره بها و قیمت مسکن مردم کانکس ها را به عنوان سرپناهی برای خود انتخاب کردند. افزایش قیمت مسکن و اجاره بها در شرایطی است که به گزارش خبرگزاری تسنیم، احسن علوی عضو کمیسیون عمران مجلس از خالی بودن 2,400,000 خانه خالی در ایران خبر داده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، احمد صفری نماینده مجلس از کرمانشاه گفت به دلیل گرانی مسکن تماس‌های بسیاری از سوی مردم این شهر با او برای دریافت چادر و ادامه زندگی با نصب چادر در پارک‌ها گرفته شده است. این نماینده مجلس هشدار داد که اگر بر قیمت‌ها کنترل و نظارت نشود، به توصیف او مسئله ملی در راه خواهد بود و اضافه کرد اگر در هر شهرستان فقط 100 چادر زده شود، آبروی نظام جمهوری اسلامی خواهد رفت. احمد صفری در این ارتباط خواستار نظارت وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، شهرداری‌ها، اداره‌های مالیاتی و دیگر مسئولان مرتبط بر قیمت مسکن شد و در این حال از دولت به خاطر آنچه رها کردن نظارت بر قیمت مسکن نامید انتقاد کرد. پیش از آن به گزارش روزنامه جوان، مازیار حسینی معاون وزیر راه و شهرسازی در اردیبهشت سال جاری در یک سخنرانی گفته بود در حوزه مسکن با افزایش طبیعی قیمت مواجهیم که هر چند سال یک بار اتفاق می‌افتد. با این همه وضعیت نابسامان مسکن باعث شده است که به گزارش خبرگزاری دانشجو، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی روز شنبه بگوید این وضعیت دولت را بران داشته است تا برای نخستین بار به سیستم مسکن استیجاری از طریق اجاره‌داری حرفه‌ای ورود کند و به توصیف او بازار اجاره مسکن را سامان ببخشد. او همچنین از برنامه دولت برای اتمام ساخت 500,000 واحد مسکن مهر و تولید 400,000 واحد مسکن جدید در سراسر ایران خبر داد و گفت که عملیات ساخت 140,000 واحد از این 400,000 واحد آغاز شده است.
گزارش همکارم روزبه بلحری را شنیدید. اما اگر سری بزنید به وبسایت رادیو فردا، اونجا با پرسشی مواجه میشید با این عنوان: آیا سپاه پاسداران علت مرگ تهرانی مقدم را کتمان میکند؟ همکارم رضا حقیقت نژاد از نویسندگان رادیو فردا در تلاش برای یافتن پاسخ این پرسش مطلب مفصلی رو نوشته که اینطور آغاز میشه: پخش یک قسمت تازه از سریال تلویزیونی گاندو، گمان زنی ها درباره کشته شدن حسن تهرانی مقدم فرمانده ارشد سپاه سپاه را به سوژه روز تبدیل کرده است. بر اساس روایت این سریال، تهرانی مقدم در یک پروژه که با همکاری سازمان مجاهدین خلق و موساد اجرا شده، کشته شده است. میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا ادامه این مطلب رو بخونید و ببینید که آیا به پاسخ اون پرسش دست پیدا میکنید یا نه. اما بنیامین صدر، همکارم از شبکه‌های اجتماعی در استودیوی مجله نیمروزی رادیو فردا همراه ماست. بنیامین، امروز در شبکه‌های اجتماعی چه خبر بوده؟
سلام به تو رویا، سلام به شنوندگان رادیو فردا. موضوعی که من انتخاب کردم برمیگرده به ماجرایی که حدود 10 روز پیش جمعه پیش اتفاق افتاد و عنوان شد در شبکه‌های اجتماعی که یک دختر خانومی به نام لیدا کاوه عذرخواهی می‌کنم که ورزشکارم هست ظاهراً،
دوچرخه سواری می‌کرده.
بله بله، از خانه خارج میشه و به خانه بر نمیگرده. عکس‌های زیادی از ایشون منتشر شد با لباس ورزشی در شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌های خبری و خب این در مراحل اول خیلی در واقع این موضوع حساسیت برانگیز بود، چون به هر حال در روز و وسط روز این اتفاق افتاده بود و یک دختر خانومی حالا گم شده بود یا روبوده شده بود، چیزی که تا اون موقع مشخص نبود. اما این هفته شنبه خبر رسید که ایشون پلیس تهران ایشون رو پیدا کرده، همون جایی که گم شده بود، یعنی غرب تهران، حوالی سعادت آباد شهرک غرب، در یک پارک پیدا کرده که حال خوبی نداشته و در واقع منتقلش کردن به بیمارستان. این چیزی هستش که پلیس در روز شنبه اعلام کرد و در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب پیدا کرد. همون موقع عنوان شد که یک آدم ربایی بوده، یعنی در شبکه‌های اجتماعی به خصوص شاهین صمدپور مستندساز در صفحه اینستاگرامش نوشت که اینجوری که متوجه شده این یک آدم ربایی بوده.
واکنش پلیس چی بود؟ یا تایید کرده آدم ربایی بود؟
ایشون وقتی که در بیمارستان بستری بود، خانم کاوه با روزنامه ایران چاپ تهران یک گفتگوی میکنه و تایید میکنه که آدم ربایی بوده، میخواستن قلبش رو خارج کنن برای پیوند و گفته من رو بیهوش کردن، اما بعدن به دلایلی که بهش اشاره نشده ایشون رو رها میکنن در همون پارکی که روبوده بودنش. پلیس در واکنش به این موضوع، حسین رحیمی رئیس پلیس تهران اعلام کرده که حرفهای این خانم رو داریم بررسی بیشتری میکنیم و تحقیقات در این باره ادامه داره. تایید نکرده اما در این حال تکذیب هم نکرده آدم ربایی رو در آخرین موضع گیری.
واکنش شبکه‌های اجتماعی چی بوده؟ قاعدتا باید موضوع پرسر صدایی بوده باشه.
بله بله، در این دو سه روز در هفته گذشته که کلا موضوع پرسر و صدا بود، اما در دو سه روز گذشته که پیدا شد لیدا کاوه، خب کاربرها اظهار نظرهای متفاوتی کردن. برخی کاربرها معتقد بودن که این موضوعی هستش که کمی مشکوک به نظر میاد و در واقع زوایای پنهانی داره که گویا بازگو نمیشه. اما مثلا اعظم بهرامی که خودش فعال محیط زیست هست در توییترش نوشت که اینها انگهایی هست که موقعهایی که افراد در واقع زده میشه به برخی افراد و فعالین، این که مثلا تعادل ذهنی نداشتن یا مخل امنیت ملی هستند یا جاسوس هستند، و برای اینکه در واقع اون موضوع اصلی که به تعبیر ایشون آدم ربایی بوده رو پنهان کنن، چون عنوان شد در برخی شبکه‌های اجتماعی که این خانم تعادل ذهنی نداره، چیزی که البته پلیس تایید نکرده. در این حال هم موضوع آدم ربایی رو هم تایید نکرده و گفته ادامه داره.
بنیامین، به نظر میرسه که خیلی از کاربران هم بحث امنیت روانی رو مطرح کردن که این سوال در واقع انتشار این خبر چطور امنیت روانی همه شهروندان رو تحت تاثیر قرار داده.
موضوع دیگه‌ای که در همین رابطه که گفتی بهش پرداخته شده این هستش که موضوع بی‌اعتمادی به پلیس مطرح شده. اینکه پلیس یک ادعایی میکنه اما خیلی از مردم رو نمیپذیرن، در صورتی که مثلا اگر میگه که هنوز ما به نتیجه قطعی نرسیدیم، خب خیلی از کاربرها میگن نه. یعنی یک کاربر به نام زئو نوشته که مردم بی‌اعتماد، در توییترش نوشته که مردم چون به پلیس بی‌اعتماد هستن این حرف رو باور نمیکنن و فکر میکنن که حتما آدم ربایی انجام شده، چون این دخترم یک هفته در واقع کسی ازش اطلاع نداشته. از اون طرف مثلا یک حساب دیگه به نام سنتور نوشته که این جریان لیدا کاوه رو من دربارش نظر نمیدم، ولی همین سال پیش بود که یکی از فامیل های ما به همراه برادرش دزدیده شد و نهایتا سر مرز ترکیه پلیس گرفتشون، در حالی که مصرف زیاد مواد بیهوشی حالشون رو خیلی بد کرده بود، یعنی مشابه ادعایی که خانم لیدا کاوه کرده که بیهوشش کرده بودن. از اون طرف ماجرا هم مردم اشاره کردن به ناامنی، به خصوص حسن و امنی در شهر تهران و گفتن که اگر یه همچین چیزی صحت داشته باشه، وضعیت مملکت به گونه‌ای که داخل یک خونه‌ای که آدم ربایی شده و در واقع اون گروگان نگهداری میشه، وسایل عمل پیوند اعضا وجود داره و مردم رو در روز روشن روحان خفت میکنن و میبرن به همچین.
البته این ادعای خیلی بزرگیه که باید منتظر بمونیم که تحقیقات پلیس ایران ببینیم به چه نتیجه‌ای میرسه و لیدا کاوه چجوری میتونه ادعاهای خودش رو ثابت کنه. با پایان گفتگو با بنیامین صدر به پایان مجله نیمروزی امروز رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم.